ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران در آخر هفته ایرانی 25 شب از خرداد ماه و سلام میکنیم به شما از هر جایی که بیرون از ایران صدای رادیو فردا رو میشنوید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو مثل همیشه در این ساعت شروع میکنیم با 45 دقیقه برنامه زنده که بخشای مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم که چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. حسن جعفری همکارم در استودیوست و آماده است برای خوندن اخبار. سلام و شب بخیر حسن.
آزاده سلام بر تو و سلام و عصر بخیر به شنوندگان رادیو فردا. خبرها را از مصر شروع می‌کنیم. دادگاه عالی قانون اساسی مصر امروز رأی داد که قانونی که شرکت مقام‌های رژیم پیشین را در انتخابات ممنوع می‌کند، خلاف قانون اساسی است. بدین ترتیب احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک، می‌تواند به حضورش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور ادامه دهد. دادگاه قانون اساسی مصر همچنین نتیجه مربوط به 1/3 از کرسی‌های پارلمان را باطل اعلام کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد عوامل ترور مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی دستگیر شدند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران بدون اشاره به زمان دستگیری و هویت افراد بازداشت شده، گفته شده است که عملیات منجر به این دستگیری‌ها پس از شناسایی عده‌ای از افسران اطلاعاتی اسرائیل و سوژه‌ها و سرنخ‌ها در داخل و خارج از کشور انجام شده است. علی اکبر صالحی و ویلیام هیگ، وزیران خارجه ایران و بریتانیا، امروز در حاشیه کنفرانسی منطقه‌ای در کابل، پایتخت افغانستان، با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. از آذر ماه سال گذشته که در پی حمله به اماکن دیپلماتیک بریتانیا در تهران، روابط دو طرف کاهش یافت، این نخستین دیدار در سطح مقام‌های ارشد دو طرف به شمار می‌رود. نشست وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت امروز در وین برگزار می‌شود. تعیین سقف تولید و انتخاب دبیر کل جدید این سازمان از موضوعات نشست امروز ذکر شده است. افراد مسلح شب گذشته با حمله به خال مؤمن سفروف از مسئولان جنگلداری تاجیکستان و شوهر خواهر رئیس جمهوری این کشور او را به ضرب کلوله از پای درآوردند. بنابر گزارش آقای سفروف، هنگام مراجعت از مسجد مورد حمله قرار گرفت و افراد مسلح با شلیک چند گلوله به سر وی او را کشتند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. سازمان عفو بین الملل ارتش سوریه را متهم کرد که کشتن غیر نظامیان در قالب حملات سازمان یافته را به عنوان بخشی از سیاست‌های حکومت در پیش گرفته و همچنان به جنایت علیه بشریت ادامه می‌دهد. آخرین گفته‌های سازمان عفو بین الملل در گزارشی 70 صفحه‌ای امروز منتشر شد. بنابر گزارش‌ها از ایران، حسن کسایی، استاد موسیقی ایرانی و نوازنده سرشناس نی، امروز در 84 سالگی درگذشت. خبرگزاری‌های ایران علت درگذشت آقای کسایی را کهولت سن پس از 10 سال مبارزه با سرطان گزارش کردند. حسن کسایی متولد 1307 در اصفهان بود و در ارکسترهای رادیو ایران در کنار ابوالحسن صبا، حسین یاحقی، حبیب الله بدیعی و همایون خرم به اجرا می پرداخت. و خبر آخر این که کنفرانس منطقه‌ای موسوم به کشورهای قلب آسیا امروز با حضور وزیران خارجه 15 کشور در کابل، پایتخت افغانستان برگزار شد. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در این کنفرانس یک روزه خواستار تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان شد. آزاده
حسن جعفری، متشکرم. خبرها رو شنیدید. 25 دقیقه دیگه در بخش دوم مجله شامگاهی باز هم خبر خواهید شنید. در این مدت اگر دسترسی دارید به اینترنت، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید عوامل ترور دانشمندان هسته ایران بازداشت شدند.
آموزش‌های جمع‌آوری اطلاعات در مورد مکان‌های خاصی بود. دو تا افسر اسرائیلی بودند، ابری صحبت می‌کردند.
دیدار وزیر خارجه روسیه با همتای ایرانیش در تهران، اما با محوریت صحبت‌های غیر از مسئله هسته‌ای ایران.
جمهوری اسلامی ایران مسئله مطرح کرده بود، مسئله بحرین، مسئله سوریه و چیزهایی که ربطی به قضیه نداشت. در مورد قرینسازی هم حاضر نبود که هیچ گونه توافقی رو قبول کنه.
توی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید درباره تازه‌های تکنولوژی و اینترنت. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار یک بیانیه اعلام کرده که عوامل ترور مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی دانشمندان هسته‌ای بازداشت شدند. مجید شهریاری فیزیکدان و دانشمند هسته‌ای در آذر ماه سال 89 و مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی تأسیسات هسته‌ای نطنز به اتفاق همراهش رضا قشقایی در دی ماه سال 90 ترور شدند. و از همون ابتدای ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، اسرائیل، آمریکا و بریتانیا رو مسئول این ترورها اعلام کرده بود. فرین عاصمی با جزئیات بیشتر.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در بیانیه خود اعلام کرد عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای را دستگیر کرده است. در این بیانیه اعلام شده عده‌ای از افسران اطلاعاتی اسرائیل و به گفته وزارت اطلاعات ایران تروریست‌های مزدور آنها شناسایی شدند. وزارت اطلاعات گفته مظنونان دستگیر و به بازداشتگاه‌ها منتقل شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به اسامی و هویت بازداشت شدگان اشاره‌ای نکرده و گفته در روزهای آینده و به محض برطرف شدن بعضی از ملاحظات امنیتی و حفاظتی در این باره اطلاع رسانی خواهد کرد. در 3 سال گذشته 4 نفر از افرادی که عموماً در رشته فیزیک به کار و تحصیل مشغول بودند و بعضی از آنها با برنامه هسته ایران در ارتباط مستقیم بودند ترور شدند. مجید شهریاری فیزیکدان و دانشمند هسته‌ای در آذر ماه 1389 و مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی تأسیسات هسته‌ای نطنز به اتفاق همراهش رضا قشقایی در دی ماه 1390 ترور شدند. سوءقصد به جان فریدون عباسی دوانی هم به مجروح شدن او انجامید. آقای عباسی دوانی هم اکنون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران است. پیشتر مجید جمالی فشی متهم به قتل مسعود علی محمدی استاد فیزیک کوانتوم دانشگاه تهران اردیبهشت ماه سال جاری در زندان اوین به دار آویخته شده بود. مسعود علی محمدی که از او به عنوان دانشمند هسته‌ای یاد می‌شد دی ماه 1388 بر اثر انفجار بمب در مقابل خانه اش به قتل رسید. خبرگزاری ایرنا گزارش داده بود که مجید جمالی فشی در جریان سفر به خارج از کشور با عوامل سرویس امنیتی اسرائیل ارتباط برقرار کرده و در خاک این کشور آموزش دیده بود. پیش از اعدام آقای جمالی فشی، ویدیویی از اعترافات او از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد.
من مجید جمالی فشی هستم و اولین باری که با سرویس اطلاعاتی اسرائیل آشنا شدم در حدود 3 سال پیش بود که برای دومین بار به سفر کرده بودم که بعد دیگه آموزش‌ها حضوری شد. آموزش‌های جمع‌آوری اطلاعات در مورد مکان‌های خاصی بود. 2 افسر اسرائیلی بودن، کاملاً اسرائیلی و عبری صحبت می‌کردن.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، اتهام آقای فشی محاربه و فساد در زمین از طریق ترور مسعود علی محمدی، همکاری با اسرائیل و شبکه موساد، تحصیل مال نامشروع به واسطه این همکاری، تخریب اموال مسکونی ناشی از انفجار بمب و نگهداری مواد روانگردان اعلام شد. جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را مسئول ترور دانشمندان هسته‌ای دانسته بود.
گزارش فرین عاصمی رو شنیدید در مورد بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که اعلام کرده عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت شدند.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان با شما هستیم از مجله شامگاهی رادیو فردا در ساعت 7:09 شب در تهران. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف با حضور در تهران هم با وزیر خارجه ایران و هم با مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی یعنی سعید جلیلی دیدار و گفتگو کرد. ایران تأکید کرده که این گفتگوها با محوریت مسائل سوریه انجام شده. اما در پیش بودن نشست حساس ایران و کشورهای 5+1 در مسکو، اون هم در حالی که نشست پیشین در بغداد بی نتیجه به پایان رسید، صورت مسئله رو تغییر میده. از مهداد قاسم فر بیشتر بشنویم.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در خبر کوتاهی که در همین باره از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر شد، آقای جلیلی در این دیدار کشورهای 5+1 را به عدم پایبندی به توافقاتشان در زمینه نشست‌های کارشناسی میان طرفین متهم کرد. ساعتی پیش از آن علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران پس از دیدار با سرگئی لاوروف در میان خبرنگاران حضور یافته و نسبت به نشست مسکو ابراز امیدواری کرده بود.
در این جلسه مسائل مربوط به روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بحث اجلاس آتی که در مسکو خواهد بود 5+1 رو مرور کردیم. البته موضوع معقد و پیچیده است. به هر حال با صبر و حوصله و سعی صدر و تحمل و تأمل بایستی با این موضوع برخورد کرد، ولی از آنجا که جهت درسته ما به آینده و نتیجه اون هم خوشبین هستیم.
با این حال از پس از دیدار 5+1 و ایران در بغداد بود که در بیانات بعدی طرفین و حتی تحلیلگران پیشاپیش دورنمای روشنی در چشم انداز مذاکرات مسکو به چشم نمی خورد. چرا؟ حسین باقرزاده تحلیلگر سیاسی در لندن.
به هر حال اون امیدها یا خوشبینی هایی که از پیش از کنفرانس بغداد مطرح بود تا حدی کم شده یا از بین رفته. این خوشبینی ها قبل از کنفرانس بغداد مطرح شده بود و اون هم از ناحیه خبرهایی که نشون میداد که غرب و به خصوص آمریکا آماده شدن که ایران امتیاز بدن، که ایران بتونه به غنی‌سازی تا حد 3.5% یا تا 5% ادامه بده، ولی از غنی‌سازی بیشتر از اون دست برداره، اورانیوم غنی شده 20% رو هم به خارج منتقل کنه، که این البته امتیاز بزرگی بود. ولی پایان کنفرانس بغداد نشون میداد که این توافق‌ها به جایی نرسیده. جمهوری اسلامی ایران مسئله مطرح کرده بود که می‌خواست اونها صحبت کنه، مسئله بحرین، مسئله سوریه و چیزهایی که ربطی به قضیه نداشت. در مورد غنی‌سازی هم حاضر نبود که هیچ گونه توافقی رو قبول کنه. بنابراین از پایان کنفرانس بغداد تقریبا ناامیدی ها شروع شد. برای کنفرانس مسکو هم جای زیادی برای خوشبینی باقی نگذاشت.
در حالی که همه بیانیه‌های رسمی منتشر شده از دیدار لاوروف و مقامات جمهوری اسلامی در تهران حاکی از تمرکز گفتگوها بر مسئله سوریه و یا بیانگر همراهی کامل روسیه با مواضع ایران است، همزمان با همین مذاکرات هیلاری کلینتون در واشنگتن خبر از فشار روسیه و چین بر تهران برای پرهیز از کارشکنی در نشست مسکو بر سر پرونده اتمی ایران می‌دهد. آیا آقای لاوروف برای اعمال چنین فشاری بر تهران موفق بوده است؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی.
بی تردید مقامات تهران هم نسبت به مذاکرات مسکو ابراز خوشبینی خواهند کرد، ولی من تردید دارم که نقطه نظرهای قطعی تهران رو آقای لاوروف تونه دریافت بکنه. ولی اظهارات روز گذشته خانم کلینتون در واشنگتن تا حدودی انتظارات واقعی از مذاکرات مسکو رو نشون میداد، ولی بیشک لاوروف با توجه به حساسیت مذاکرات مسکو و نتایج بسیار غیر قابل پیشبینی وضعیت بعد از شکست احتمالی، یقینا این شرایط رو با مقامات تهران در میون خواهد گذاشت و حتی بدون داشتن انتظار گرفتن جواب قطعی موقعیت روسیه رو حداقل در ارتباط با مذاکرات مسکو و وضعیت بعد از اون برای مقامات جمهوری اسلامی توضیح خواهد داد و از اونها خواهد خواست که برای دادن شانسی به باقی مانده فرصت‌هایی که دیپلماسی هنوز در اختیار دارند قدم اولیه رو اونها بردارن.
اما اگر ایران با پافشاری بر بگفته کشورهای 5+1 مسائل حاشیه‌ای بخواهد با طرح مسائل دیگر به جای غنی‌سازی 20% نشست حساس مسکو را با توقف رو در رو کند، چه پیامدهای احتمالی در پی خواهد داشت؟ مرتاد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا.
ما خیلی به سرعت بالا به طرف اجرای تحریم‌های جدید و تحریم‌های بیشتر، من یه چیزی که شاید کمتر مطرح شده در این سه هفته، ولی تحریم‌های بیشتری هم در حال ارزیابی هستن، هم در واشنگتن در کنگره و هم در اتحادیه اروپا. و اونها واقعا اگر بیان مسئله دیگه نیمی فلش کردن اقتصاد ایران نیست، فلش کردن کامل. در این چهار چوب من تصور میکنم که ما به مسکو به این صورت بر نگاه کنیم که این یک پنجرهیه که اگه این پنجره رو ما باز نکنیم برای این داد و ستد پیام ها و تصمیم های مثبت اجرایی که خیلی سریع نشون داده بشه که اینها در حال اجرا کردن هستن، من واقعا این باور دارم که ما شاهد و دچار یک خفقان اقتصادی از نظر تجارت خارجی خواهیم شد.
به هر حال دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید که آقای جلیلی در دیدارش با سرگئی لاوروف باز هم ابراز امیدواری کرده که موضوع گفتگوهای مسکو باید نه فقط درباره مسائل هسته‌ای ایران، بلکه درباره وضعیت سیاسی دیگر کشورهای منطقه چون سوریه، بحرین، عراق و افغانستان هم باشد. این نکته است که پیش از این کشورهای 5+1 نپذیرفته بودند. اما اینکه ایران چه هدفی از این پافشاری را دنبال می‌کند در نشست مسکو معلوم خواهد شد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بله، ادامه میدیم مجله شامگاهی رو. قبل از اینکه بریم سراغ یک گزارش دیگه، باید بهتون بگم که سعی بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا. یک سوال در این صفحه مطرح شده در مورد 25 خرداد 88 و از شما خواسته شده به عنوان کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرتون و نگاهتون رو در مورد چنین روزی برای ما بنویسید و خاطرات اون روز رو برای ما تعریف کنید. چند تا پیام هم منتشر شده زیر این سوال که من بعد از این گزارش پیام‌های فیسبوکی رو براتون میخونم. نیکولاس کریستوف، گزارشگر مشهور روزنامه نیویورک تایمز، نوشتن یه سری گزارش‌های رو از سفرش به ایران شروع کرده. برداشت کلی اون از این سفر این هست که در خاورمیانه ایرانی‌ها شاید علاقه‌مندترین ملت به آمریکا باشند. نیکولاس کریستوف تا به حال 2 بار برنده جایزه پولیتسر، مهمترین جایزه روزنامه‌نگاری جهان شده و از 11 سال پیش با نیویورک تایمز همکاری می‌کنه. اون در هنگام سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک با آقای احمدی نژاد هم مصاحبه کرده. بخشی از گزارش نیکولاس کریستوف به شکل ویدیو روی وبسایت نیویورک تایمز قرار گرفته که از حمید فاطمی در موردش میشنویم.
This is Nicholas Kristof reporting from Iran.
من نیکولاس کریستوف هستم و از ایران گزارش میدهم.
I took a 1700 mile road trip across.
من 1700 مایل در سراسر ایران طی کردم، از کنار دریا تا شهرهای بزرگ و روستاها تا قلب مرکز دینی کشور.
And into the depths of the nation's spiritual capital.
نیکولاس کریستوف در گزارش خود در نیویورک تایمز نوشته است این سفر 1700 مایلی یا 2700 کیلومتری با تجلیلی شگفت‌آور از آمریکا آغاز شد و این نظر وی را بیش از پیش تقویت کرده است که در سطح عموم ملت ایران شاید علاقه‌مندترین ملت به آمریکا باشد در خاورمیانه.
I spent a week talking to various people. From uneducated farmers to struggling
factory. یک هفته با افراد مختلف صحبت کردم، از کشاورز بی سواد تا کارخانه دار، از زنان تا آیت الله ها.
نیکولاس کریستوف نوشته است در مشهد یک کماندوی سابق که اکنون لباس فروش شده به من گفت ما عاشق آمریکا هستیم و به قدری به هیجان آمده بود که گفتم الان من را در آغوش میگیرد و با اینکه میگفت کار و کسبش در اثر تحریم‌های غرب بسیار لطمه دیده است، با این همه رهبران ایران را مسبب این وضع می‌دانست.
من پی بردم که رژیم طرفدارانی هم دارد، به خصوص در مناطق روستایی، ولی خیلی‌ها را هم دیدم که به طور فزاینده‌ای سرخورده شدند.
نیکولاس کریستوف می‌افزاید هرچند عقاید همه ایرانی‌ها یکسان نیست، اما یک وجه مشترک دیده می‌شود، استقبال گرمشان وقتی فهمیدند که او آمریکایی است. نیکولاس کریستوف در ادامه گزارشش در نیویورک تایمز از روبرو شدن گاه به گاه با تابلوهای مرگ بر آمریکا نوشته و افزوده است با وجود این سفر ما به دلیل مهمان نوازی ایرانی ها کند می شد، زیرا یا می آمدند به ما هدیه بدهند یا ما را به منزلشان دعوت می کردند. نیکولاس کریستوف می افزاید در صف بازرسی امنیتی در فرودگاه هنگام سفر از تهران به مشهد یک پاسدار صمیمانه به من گفت بردن باتری توی هواپیما ممنوع است، اما برای شما چون خارجی هستید استثناء قائل می شویم. نیکولاس کریستوف نوشته است دولت ایران برای وی به طور نادری ویزای روزنامه نگاری صادر کرد همراه با اجازه سفر در کشور بدون همراه در مسیری مورد تایید دولت از مشهد تا تبریز و بازگشت به تهران. وی می نویسد در سراسر این سفر با مردم به طور اتفاقی مصاحبه کرده است و تا آنجا که می تواند بگوید تعقیب هم نمی شده است. نیکولاس کریستوف در گزارشش در نیویورک تایمز افزوده است در مقایسه با سفر قبلیش به ایران در سال 2004، 8 سال پیش، مردم به نظر ناراضی تر می رسیدند، به خصوص به دلیل مشکلات اقتصادی که بخشی از آن ناشی از تحریم های غرب است. وی افزوده است این تحریم ها مشکلات تلخی به وجود آورده است، با این همه به طور تعجب آوری شماری از ایرانیان عمدتاً رهبران خود را به خاطر این مشکلات سرزنش می کنند. نیکولاس کریستوف همچنین نوشته است مردم نسبت به گذشته با ترس بیشتری راجع به مسائل سیاسی حرف می‌زنند. وی این امر را ناشی از سرکوب‌ها می‌داند و می‌نویسد مردم بیش از گذشته از نشان داده شدنشان در ویدیو یا معرفی شدنشان می‌ترسند. و از بازرگانی مثال میزند که ابتدا سخت از حکومت انتقاد میکرده، ولی هنگامی که کریسوف دفتر یادداشت و دوربین ویدئوی خود را در میآورد شروع میکند به تعریف از حکومت. و در پاسخ به سوال کریسوف مبنی بر دلیل این تغییر عقیده 180 درجه‌ای شانه بالا میاندازد و میگوید در ایران نمیشود واقعیت را گفت. کریستوف می نویسد نظرسنجی در رژیم های خودکامه کار بسیار مشکلی است، ولی روشن است که حکومت طرفداران زیادی هم دارد، به خصوص در میان روستاییان و کارگران کمسواد. اما آنچه بیشتر دیده می شود مثال آن فروشنده است که با کفش آدیداس و عینک ریبن می گفت انقلاب ایران یک اشتباه بود، یا جدایی طلبانی در تبریز که از ایران دست شستند و خواهان پیوستن به جمهوری آذربایجان هستند، یا زنی که نماز و روزه را ترک کرده و میگوید مهمترین عامل سرخوردگی از اسلام همین حکومت است. نیکولاس کریستوف در پایان گزارشش نوشته است از نظر وی وضعیت ایران مانند وضعیت دیگر کشورهای دیکتاتوری است که وی قبل از سرنگون شدن حکومت‌هایشان به آنها سفر کرده است، و می‌افزاید حدس وی این است که فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران فقط موضوع زمان است، مگر اینکه جنگی بین ایران و غرب احتمالاً در اثر حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران درگیرد و موجب واکنش ملی‌گرایانه مردم شود و آیت الله ها را نجات دهد.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید از سفر نیکولاس کریستوف، گزارشگر مشهور روزنامه نیویورک تایمز به ایران. اما همونطور که قول دادم سعی می‌زنیم به صفحه فیسبوک رادیو فردا سوالی که اینجا مطرح شده امروز به مناسبت 25 خرداد ماه هست که چند ساعت دیگه در ایران البته از این روز باقی مونده و هزاران نفر 3 سال پیش در سال 88 در اعتراض به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری به سمت میدان آزادی تهران حرکت کردند و یک راهپیمایی بزرگ رو در چنین روزی از خودشون به جا گذاشتن. ما از کاربران صفحه فیسبوک خواستیم که حس و حال خودشون رو در مواجهه با یه چنین رویدادی مطرح کنن، اگر خاطره دارن یا اگر در این راهپیمایی حضور داشتند. رضا یکی از کاربران صفحه فیسبوک ما برامون نوشته که محل کارش نزدیک مسیر راهپیمایی بوده و گفته که تا به حال این تعداد آدم و همچین جمعیتی رو در هیچ راهپیمایی یا فراخوانی ندیده بودم. زن و مرد و پیر و جوان حضور داشتن، اما کاش گوش شنوا و چشم بینایی هم بود. رسول نوشته حیف بچه هایی که کشته شدند. عادل یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته که به نظر اون میرحسین موسوی و مهدی کروبی خیانت کردند به مردم، به گفته اون به خاطر این که حرفشون که ما با اصل نظام مشکل نداریم، چون همه اونهایی که راهپیمایی میکردن دقیقا با اصل نظام مشکل داشتن که با این حرف این دو رهبر جنبش دل سرد شدند. با ما تماس بگیرید، نظرتون در مورد همین موضوع با ما در میون بذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
دود گازوئیل هم از طرف سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از مواد سرطانزا طبقه بندی شد. نوشین سید حسینی.
سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه اعلام کرد که دود گازوئیل موجب بروز سرطان ریه می شود. این اعلام نظر سازمان بهداشت جهانی بیش از همه متوجه کشورهای فقیری است که در آنجا تراکتورها، ژنراتورها، دستگاه‌های زراعتی و کارخانجات مرتباً در حال دودزایی بوده و به این ترتیب هوا را با ذرات سلفور پر می‌کنند. از آنجا که سیستم موتورهای مدرن گازوئیلی در کشورهای مرفه‌تر از جمله آمریکا حتی نسبت به یک دهه قبل نیز پاکیزه‌تر عمل می‌کنند، اعلام نظر سازمان بهداشت جهانی این کشورها را با مشکلات کمتری روبرو خواهد کرد. دکتر اوتیس برالی، مدیر امور درمانی در مجمع سرطان آمریکا، ضمن استقبال از این رأی سازمان بین‌المللی بهداشت جهانی، دود ناشی از سوخت گازوئیل را از مواردی دانست که این مجمع از مدت‌ها پیش نسبت به عواقب آن ابراز نگرانی کرده است. دکتر اوتیس برالی نگرانی خود را بیشتر متوجه اشخاصی دانسته که به طور مداوم در معرض استشمام دود گازوئیل هستند، از جمله ماموران جمع‌آوری عوارض جاده‌ای و به ویژه معدنچیان که به لحاظ بسته بودن فضای معدن مجبور به استنشاق دود گازوئیل متراکم شده هستند. پیش از این 3 آژانس فدرال در آمریکا دود ناشی از گازوئیل را در ردیف مواد احتمالاً سرطانزا طبقه بندی کرده بودند. دکتر دبرا سیلورمن، مدیر بخش بیماری‌های زیست محیطی در مؤسسه سرطان ملی، پس از نیم قرن مطالعه بر روی 12,000 معدنچی که در معرض دود گازوئیل قرار گرفتند، به این نتیجه رسیده که معدنچیان غیر سیگاری که سالها در معرض استشمام دود گازوئیل شدید قرار گرفتند، 7 برابر بیش از غیر سیگاری‌های دیگر در معرض ابتلا به سرطان ریه هستند. سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه در شهر لیون فرانسه و به دنبال برگزاری 1 هفته جلسات علمی اقدام به اعلام این نظر کرده است. بر اساس این رأی، دود ناشی از گازوئیل می‌تواند موجب بروز سرطان مثانه هم بشود. سازمان بهداشت جهانی در طبقه‌بندی مواد سرطانزا اولین گروه را به دود گازوئیل، سیگار، پنبه نسوز، اشعه ماورای بنفش و الکل اختصاص داده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. اما روز پنجشنبه همین امروز موسیقی ایران یکی از چهره‌های پیشکسوت خودش را از دست داد. حسن کسایی که اهل تحقیق بود و البته صدایی که از ساز نی اون شنیده می‌شد مختص خودش بود. شهرام میریان.
تا توانستم ندانستم چه سود، چون که دانستم توانستم. از یه پیر مرد نفسی که پشت میکروفون ساز بزنم و اون چیزی که باید حق مطلب رو ادا بکنم میدانم، اما توانش رو به اون صورت ندارم.
استاد حسن کسایی در مهر ماه سال 1307 خورشیدی در اصفهان زاده شد. پدرش حادثه جواد کسایی، تاجر و بازرگان صاحب نام آن زمان اصفهان، به خاطر دلبستگی به موسیقی، خانه‌اش به صورت محفل و کانونی برای هنرنمایی نوازندگان سرشناس آن دوره درآمد و به این ترتیب استاد حسن کسایی از همان دوران کودکی در چنین فضای هنری با موسیقی سنتی ایران انس و الفت گرفت. حال از زبان استاد حسن کسایی بشنویم که چگونه به نواختن ساز نی گرایش پیدا کرد.
اولین مرتبه ای که صدای نی را شنیدم یه پیر مرد ریش سفیدی بود، عینکی هم داشت، نی میزد، حتی دندانهاش هم ریخته بود، با فرقش نی را میزد. به اندازه صدای ساز این پیر مرد روی من اثر کرد، اختیار من فریفته و شیفته این مرد شدم و همین منو تشویق کرد که برم نی پیدا بکنم و رفتم نی خریدم. اون چه خواستم از نی صدا در بیارم نشد. بنابراین 2 سال طول کشید تا اینکه با مرحوم نوایی که یکی از دوستان پدر من بود و یکی از نوازندگان نی بود که در اون زمان شهرتی داشت، روبرو شدم و بعد از 1 هفته تونستم صدای نی رو در بیارم.
به این ترتیب استاد حسن کسایی در 13 سالگی در مکتب استاد نوایی به فراگیری نی پرداخت. سپس نزد استاد ابوالحسن صبا از چهره‌های نامدار تاریخ موسیقی ایران ردیف موسیقی سنتی را فرا گرفت و همپایان با استادان سرشناس آن زمان مانند روح الله خالقی، مشیر همایون شهردار و حسن محجوبی آشنا شد. تاج اصفهانی و ادیب خانساری دو استاد دیگر حسن کسایی هستند که به او آواز و گوشه های موسیقی را آموختند. بعدها حسن کسایی همراه با 2 استاد مسلم دیگر، تاج اصفهانی و جلیل شهناز، یک مثلث هنری تشکیل داد. فعالیت هنری استاد حسن کسایی تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران پررنگ بود. دردسرهای اوائل انقلاب این استاد بی‌بدیل را کم کم به گوشه انزوا کشاند و برای تسکین دل بیقرارش در خانه و گهگاهی در منزل دوستان نی و ستار می نواخت. حسین عمومی، حسن ناهید، محمد موسوی، بهزاد فروهری، نعمت الله ستوده و شهرام میرجلالی از جمله شاگردان استاد حسن کسایی هند. یکی از قطعات ماندگار این استاد تازه از دست رفته سلام نام دارد که به وسیله حسین علیزاده تنظیم و بازسازی شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام دوباره بر شما اگه همراه ما بودید و سلام و وقت بخیر به شما اگه تازه به ما پیوستید. 7:30 شب در تهران هست و در این ساعت پنجشنبه شب ها همیشه براتون برنامه دات کام رو پخش میکنیم در مورد تکنولوژی و اینترنت. اما قبل از دات کام مثل همیشه سری بزنیم به اخبار. این بار با مینا بهارمست. سلام و شب بخیر مینا.
سلام به شنوندگان عزیز. دادگاه قانون اساسی مصر روز پنجشنبه رأی داد که قانونی که شرکت مقام‌های رژیم پیشین را در انتخابات ممنوع می‌کند خلاف قانون اساسی است. به این ترتیب احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک می‌تواند به حضورش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار است روزهای شنبه و یک شنبه برگزار شود ادامه دهد. دادگاه قانون اساسی مصر همچنین نتایج مربوط به یک سوم از کرسی‌های پارلمان را باطل اعلام کرد. به گفته این دادگاه یک سوم از کرسی‌های پارلمان می‌باید به نامزدهای مستقل اختصاص می‌یافت، اما چون احزاب برای این کرسی‌ها نیز نامزد معرفی کرده بودند نتایج آنها باطل می‌شود. کنفرانس منطقه‌ای موسوم به کشورهای قلب آسیا امروز با حضور وزیران خارجه 15 کشور در کابل پایتخت افغانستان برگزار شد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در آغاز این کنفرانس یک روزه خواستار تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان شد. علاوه بر مقام‌های منطقه‌ای، وزیران خارجه شماری از کشورها از جمله بریتانیا و آلمان و همچنین شماری از نهادهای بین‌المللی نیز در این اجلاس شرکت داشتند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران هم در سخنرانی خود در این کنفرانس از عملکرد پیمان ناتو در افغانستان انتقاد کرد. وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که عده‌ای در ارتباط با ترور مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی دانشمندان هسته‌ای ایران دستگیر شدند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران بدون اشاره به زمان دستگیری و هویت افراد بازداشت شده گفته شده است که عملیات منجر به این دستگیری‌ها پس از شناسایی عده‌ای از افسران اطلاعاتی اسرائیل و سوژه‌ها و سرنخ‌ها در داخل و خارج از کشور انجام شده است. علی اکبر صالحی و ویلیام هگ وزیران خارجه ایران و بریتانیا روز پنجشنبه در حاشیه کنفرانس منطقه‌ای در پایتخت افغانستان با یکدیگر دیدار کردند. از آذر ماه سال گذشته که در پی حمله به اماکن دیپلماتیک بریتانیا در تهران روابط دو کشور کاهش یافت، این اولین دیدار در سطح مقام‌های ارشد دو طرف به شمار می‌رود. بنا بر برخی گزارش‌ها، ویلیام هگ و علی اکبر صالحی از جمله در مورد بهبود روابط دو کشور و همچنین نشست آتی هسته‌ای در مسکو مذاکره کردند. و بنابر گزارش ها حسن کسایی استاد موسیقی ایرانی و نوازنده سرشناس نی روز پنجشنبه در 84 سالگی درگذشت. خبرگزاری های ایران علت درگذشت آقای کسایی را کهولت سن و بیماری او اعلام کردند.
متشکرم. مینا بهارمست بود. بخش دوم خبرها رو شنیدید و در اینجا دیگه میریم سراغ دات کام که در واقع دریچه‌ای هست به دنیای مجازی در رادیو فردا. این برنامه رو حامد پارسی تهیه کرده. تا 10 دقیقه دیگه همراهش باشید و بعد از اون هم همراه رادیو فردا بمونید.
دات کام، دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی با برنامه دیگر از سری دات کام با شما هستم تا گشت و گذاری دیگر داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. تابستان امسال در نبود محصولی جدید از شرکت اپل از سوی تحلیلگران بازار تلفن‌های همراه تابستان سامسونگ لقب گرفته. سامسونگ که در سال جدید میلادی گوی سبقت رو از تولیدکننده‌های دیگه تلفن همراه رو بوده، به تازگی گلکسی S3 رو به بازار عرضه کرده و به نظر میرسه که دست کم تا اواخر تابستون قرار نیست که تلفن همراه جدیدی برای رقابت با اون به بازار ارائه بشه. با این حال پاییز امسال میتونه پاییز اپل باشه بشه، چرا که اپل آیفون جدید خودش رو با یک سیستم عامل جدید راهی بازار میکنه. در مورد آیفون جدید اپل یا همون آیفون 5 در برنامه‌های قبلی گفتیم و از جمله به این پرداختیم که تلفن هوشمند جدید اپل با صفحه نمایش 4 اینچی به بازار میاد و از آیفون‌های فعلی بزرگتره. اما در این برنامه با همراهی امیر نیکزاد و دنیس آژیری مروری داریم بر ویژگی‌های سیستم عامل جدید تلفن همراه اپل iOS 6. همینطور در ادامه برنامه با مانیا منصور به این می‌پردازیم که iOS 6 چه امکاناتی رو برای کاربران فیسبوک فراهم می‌کنه تا بتونن با سهولت بیشتری به گشت و گذار در این شبکه اجتماعی پرطرفدار بپردازن. iOS 6 که از هم‌اکنون در دسترس اپلیکیشن نویس ها قرار داره، بسیار متفاوت از سیستم عامل کنونی اپل خواهد بود و دست کم 200 مورد به روزرسانی و بهبود کاربری نسبت به iOS 5 داره. اما مهمترین تغییراتی که از پاییز امسال و پس از دریافت این سیستم عامل جدید با اون روبرو میشید چه چیزهایی هستند؟ سیری
تحقق بخش رویای حرف زدن با تلفن همراه و پاسخ گرفتن از اون بود. در نسخه کنونی سیری شما رو از دریافت پیام‌های تازه مطلع می‌کنه و اونها رو برای شما می‌خونه. سیری به علاوه پس از دریافت پاسخ صوتی شما به این پیام‌ها، پاسخ متنی برای اونها تهیه و ارسال می‌کنه و این قابلیت رو هم داره که آهنگ‌های درخواستی شما رو از میان آهنگ‌های موجود روی تلفن همراهتون انتخاب و پخش کنه. اما این ویژگی وسوسه برانگیز چگونه در iOS 6 بهبود کاربری پیدا کرده؟ سیری از این قابلیت برخوردار میشه که اپلیکیشن درخواستی شما رو باز کنه، از طرف شما توییت کنه، نتایج بازی ها رو دنبال کنه و به شما گزارش بده، رستوران ها رو بررسی و برای شما جا رزرو کنه، جدول فیلم ها رو در اختیار شما قرار بده و از زبان های دیگه غیر از انگلیسی هم پشتیبانی کنه.
سفاری
ممکنه که شما از مرورگرهای دیگه غیر از سافاری استفاده میکنید، اما تغییراتی که در iOS 6 در مرورگر سافاری داده شده احتمالا شما را ترغیب میکنه که به این مرورگر ویژه محصولات اپل برگردید. در سیستم عامل جدید سافاری قابلیت ایجاد فهرستی از صفحات رو برای خوندن آفلاین اونها داره. این فهرست با مرورگر شما در آیمک یا مکبوک شما همزمان سازی میشه و این قابلیت هم وجود داره که شما بتونین اپلیکیشن ها رو مستقیما از طریق صفحه مرورگر خودتون باز کنین.
عکس
در iOS 5 شما میتونستید تصاویر خودتون رو در iCloud داشته باشید. سیستم عامل جدید این ویژگی رو داره که امکان به اشتراک گذاشتن تصاویر رو هم از طریق iCloud فراهم میکنه و شما به راحتی میتونید گروهی از تصاویر مربوط به دوستانتون رو با اونها به اشتراک بگذارید.
قابلیت‌های تازه در شماره‌گیری
iOS جدید قابلیت تازه‌ای داره که به کاربر یادآوری می‌کنه به چه کسانی باید تلفن کنه یا جواب چه پیامک‌هایی رو باید بده. یک حالت مزاحم نشوید هم به این سیستم عامل جدید اضافه شده که وقتی گوشی شما در این حالت قرار می‌گیره، تلفن‌ها و اس‌ام‌اس هاتون رو دریافت می‌کنه بدون اینکه حتی صفحه اون روشن بشه یا لرزشی ایجاد کنه. همچنین راه‌های تازه‌ای برای برقراری تماس گروهی و مدیریت این تماس‌ها در سیستم عامل جدید وجود داره. ویژگی‌های فیس تایم هم در iOS جدید بهبود پیدا کرده و شما در زمان دریافت تماس از طریق فیس تایم میتونید انتخاب کنید که این تماس رو روی آیپد پاسخ بدید یا روی آیمک.
پاسبوک قابلیتی جدید در iOS 6 که با گرفتن اطلاعات مربوط به کارت‌های اعتباری شما، خرید اینترنتی از طریق تلفن همراه رو برای شما آسان‌تر می‌کنه. این اپلیکیشن همچنین پیشنهادهایی رو هم بر اساس مکانی که در اون هستید به شما میده و مثلا در فرودگاه پیشنهادهای مربوط به خرید بلیت پرواز رو در اختیار شما میذاره و در سینما پیشنهادهای مربوط به خرید بلیت سینما رو.
نقشه
اپل در سیستم عامل جدیدش به طور جدی از گوگل فاصله میگیره و نقشه گوگل رو از خدمات خودش حذف میکنه. در عوض این سیستم عامل از نقشه‌ای که خود اپل تدارک دیده استفاده میکنه و سیستم خودش رو برای مشخص کردن ترافیک بر روی نقشه داره. وقتی تصور کنید که سیری هم به کمک نقشه اپل میاد، میتونید آهسته آهسته خودتون رو برای خداحافظی از تام تام یا هر نویگیتور دیگه ای آماده کنید.
خب از برخی از ویژگی های سیستم عامل جدید اپل گفتیم. سیستم عاملی که پاییز امسال به کاربران عرضه میشه و کسانی که گوشی های 3GS به بالا دارن میتونن دریافت کننده اون باشن. این سیستم عامل همچنین روی آیپد های نسل 2 و 3 قابل دریافته و کاربرانی که از آیپد های لمسی نسل 4 استفاده میکنن هم میتونن این سیستم عامل جدید رو دریافت کنن. اما الان مانیا منصور اینجاست و برای ما از قابلیت‌هایی میگه که این سیستم عامل جدید برای کاربران فیسبوک داره. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و تمام شنوندگان برنامه دات کام. آره، همونطور که گفتی همراهی آیفون و فیسبوک استفاده از فیسبوک رو برای دارندگان آیفون و آیپاد راحت‌تر می‌کنه. سیستم عامل جدید اپل در واقع فیسبوک رو در درون خودش داره، اما نه مثل یک اپلیکیشن، و وقتی کسی از طریق این سیستم عامل به فیسبوک متصل میشه به خیلی از برنامه‌های پرکاربردش مثل تقویم و یا فهرست تماس‌هاش دسترسی داره.
میشه در این مورد یه مثالی برای ما بزنی که خیلی ملموس‌تر باشه؟
ببین، وقتی از طریق این اپلیکیشن به فیسبوک وصل میشین، اطلاعاتی که توی لیست تماستون هست یا در بخش ایونت ها و اطلاعات مربوط به تاریخ تولد دوستاتون توی فیسبوک به موبایلتون منتقل میشه. مثلا تاریخ تولد دوستتون رو روی تقویم آیفونتون هم دارین و حتی میتونین مثلا اطلاعات مربوط به مکانتون رو از طریق اپلیکیشن جدید نقشه اپل در فیسبوک بیارین و همینطور مثلا امتیازی که از بازی‌های مختلف روی آیفون کسب میکنین میتونین در مرکز بازی‌های فیسبوک قرار بدین.
این همکاری در نوع خودش همکاری تازه ایه، نه؟
همکاری فیسبوک و اپل زیاد چیز تازه ای نیست، برای اینکه اپل توی سیستم عامل قبلیش با توییتر همکاری نزدیک و یه همراهی خیلی خوبی داشت و منابعی که به این دوتا کمپانی نزدیک هستن میگن که این دوتا کمپانی در 6 ماه گذشته بر سر این پروژه همکاری خیلی تنگ و تنگی داشتن. همچنین به نظر میرسه این پروژه در رقابت با گوگل درست شده، چرا که تلفن‌های اندرویدی گوگل رقیب آیفونن و گوگل در رقابت با فیسبوک هم سال گذشته گوگل پلاس رو در حوزه شبکه‌های اجتماعی را انداخت.
خب این موضوعی که گفتی شاید برای شنونده‌های دات کام، کسانی که تا الان این برنامه رو دنبال کردن، محسوس بشه، برای اینکه در بخش دیگری از برنامه شنیدن که اپل قراره که نقشه گوگل رو هم از سرویس‌های خودش، خدمات خودش حذف کنه و یک نقشه و مپ ویژه خودش رو در واقع قرار بده به جای اون. ولی یه سوالی که اینجا پیش میاد این بود که قبلا شایع شده بود که فیسبوک خودش به دنبال اینه که تلفن همراه خودش رو داشته باشه.
درسته، منم به این مطلب برخورد کردم و رفتم توی اینترنت سرچ کردم، دیدم که درسته، قراره که فیسبوک در سال آینده در حقیقت اسمارت فون خودش رو بده به بازار و اونجور که نیویورک تایمز نوشته برای این کار یه تعدادی هم مهندس اسمارت فون یا تلفن‌های هوشمند رو استخدام کرده، همچنین به دنبال بازاریابی هست و تهیه منابع مالی که بتونه مشتریاشو افزایش بده، مشتریای این موبایل رو.
ولی بعد در خبرها من دیدم که یک مرکزی هم برای اپلیکیشن ها و نرم افزارها فیسبوک رو اندازی کرده که احتمالاً در تلفن همراهی که به هر حال ارائه خواهد کرد ظرف یک سال آینده در واقع از این مرکز اپلیکیشن ها هم استفاده میکنه.
درسته، این مرکز اپلیکیشن های فیسبوکی رو که در مارکت آیفون و اندروید هستن رو جمع آوری کرده.
بسیار عالی، مانیا منصور با ما بود در این بخش از برنامه دات کام. به پایان برنامه دیگر از دات کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات کام @ رادیو فردا دات کام در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.